اما بقیه موارد بسیار خوب عمل کرد.
آقا یکی از دوستانم حالا گفتن 0914 0741. آقا چرا شما با کارشناسان دارید همه چیز رو گل و بلبل نشون میدید؟ همین کمک داور ویدیویی سر زبان رو مقابل پرسپولیس بود. خب نفتم صحبت شد، داورم محروم شد دیگه. حالا ما همه بازی رو داریم فکر میکنم. حالا
ایشو ببینید، من الان جناب اسدی، من به شخصه درعرض میکنم هیچ نوع رنگی فکر کردن خدای نکرده باشه. اون چیزی که عدالت محور باشه صحبت میکنم، بر اساس مطالعاتم، بر اساس تجربیاتم، بر اساس تصاویر. ببینید من الان رسما گل اول استقلال عرض کردم، من احترام میذارم به نظر داورم، اون تصاویر صحیح نبود، یعنی نمیتونستیم دقیقاً تصمیم گیری کنیم. اما
آقا عزم میخوام میری کنم چون من پیامک ها رو میخونیم. آقای جمشید هم گفتن آقا لطفاً هر پیامکی که حتی اگر شما موافق نبودید بخونید. ایشون گفتن که سلام، دو پنالتی مشکوکی که دومین کاملا نشان داده شد که هیچ برخوردی نبوده، به هر حال استقلال خوزستان رو قربانی خارج کردن استقلال تهران از بحران کردند. اینم که حالا شما
اونم برن تصویر رو ببینن، بازیکن مدافع یه مقدار در گاما اون زمانی که لمس کرد چرخید به سمت راست، به نظرم برخورد پاش تعادل بازیکن مهاجم رو برهم زد. اتاق وی ای آر قطعا تصاویر رو داشتن که، و اینا هیچ کدوم داورای ما خدای نکرده خطی و رنگی عمل نمیکنن. من منتقدشون هستم تو جایی که مشکل دارن، اما اینجا که باید دفاع کنیم خدا وکیلی.
درسته آقا، این بحث حضور تماشاگران حالا توی این جای خطرناک، اون بالای نمیدونم دکل ها اون سکوها بازی قاعدتا باید متوقف میشد.
آقای اسدی فرمایی شما کاملا متینه. ببینه از لحاظ قانون ورزشگاه رو در اختیار داور میزنن، همون اول بازی دیگه کامل در اختیار داوره. درسته. اما یه جایی هست مثل اینجا، خود مدیر اجرای بازی که نماینده فدراسیون هم هست و داره میبینم و محلی نماینده هیئت استان هستن، اونجا باید بازی متوقف بشه توسط مدیر اجرایی. به داور اطلاع میدم، داور داره تمرکزش داخل بازیه، نمیتونه اون بالا رو نگاه کنه، بازی از دستش میده. مدیر اجرایی بازی باید اولین وظایف کادر اجرایی بازی سلامتی بازیکنان و تماشاگران است. اگر احراز نشه اجازه بازی نباید بدن.
بله خیلی هم عالی. آقای رضا سفری از دودک هم گفتن، حالا درود بر شما مجریان خوبه برنامه، خیلی ممنونیم، و گفتن برنده بازی امروز تماشاگران اهوازی بودن. آقای یزدانی چون برشک برمیگرده، انصافا دست مریضات هواداران خوزستانی با استاد اسدی هم که صحبت کردیم گل کاشتن بدون حاشیه تشویق تیم‌های محبوب خودشون.
پس امروز خوشبختانه خیلی عالی کار کردن، من توقع نداشتم تو این بازی.
کیپ تا کیپ تماشاگر آقا پر بود.
بله کاملا درست میفهمید، کاملا
بله. خودم یکی از به اصطلاح اتفاقات خوبی بود، علاوه بر این که بازی هم بازی خوبی بود. ما میگم حالا این اختلاف نظرها چیزای عادیه، حالا برخی از افراد هم همونجور که حالا خودشون عنوان میکنن شاید علایقی که به برخی از رنگ ها دارن تو اینجور مواقع دست دستان در کار میشه. آقا بریم یه مقدار راجع به دست اول بازم صحبت بکنیم. یه سوالی برای من پیش میاد، میخوام ببینم گروه متولیان یا حالا اون کمیته داوران، دپارتمان داوری که لیگ برتر رو به اصطلاح پیگیری میکنن، آیا همونا هستن که در دست اول فعالن یا گروه دیگه، یا اینکه آقا بهتر نیست این دوتا رو با هم تفکیک کنیم به دلیل به اصطلاح واقعا فعالیت های خیلی زیاد و چالش هایی که تو این زمینه وجود داره؟
آقا من فقط عذرخواهی میکنم، بوده دو دقیقه فرصت داریم حالا برای اینکه مدیریت زمانم بفهمه.
من باید عرض کنم که ببینید کمیته باید همون باشه، اما کارگروهاش میتونن متفاوت باشن. در کشورهای صاحب فوتبال، لیگ بوندسلیگا 1-2 خودش گروه داوری جدا داره، نه کار اون چیزه هست. تعداد مثلا 55 تا داور لیگ 1 هستن، داور کمک داور، از اینا 3-4 تاشون میرن قضاوت گاهن در لیگ پایین‌تر انجام میدن که انتقال تجربه داشته باشن. اونجا 55 تا 60 تا دارن. این کارگروه هاشون باید متفاوت باشه، اما زیر نظر همون کمیته داوران باید فعالیت داشته باشن.
بله فقط اینم کوتاه به ما بگید. بله. که ما یه جلسه توجیه نیمه فصل تو لیگ برتر داشتیم، آیا همچه اتفاقاتی تو لیگ دست اول هم رخ میده؟
بله انجام شد، همون جریان در اصل آمادگی جسمانی متاسفانه داوران خاطر فعالیت زیاد تعدادشون غیر معقول رد شدن متاسفانه. بله. این نشون میده که باید کنترل بهتر و در از کاربردی تر بشه.
بله آقای یزدانی اینم به ما بگی که تو لیگ های دسته پایین تر، دسته دوم، سوم، حالا همه این دسته جاتی که هست، قطعا شرایط هر چی پایین تر میریم باید توی امر داوری مشکلات بیشتر هم باشه دیگه.
بله. خونتر و کم تجربه تر هستن متاسفانه برخی مشکلات بیشتر هستش.
خیلی ممنونم از شما جناب یزدانی عزیز، بسیار سپاسگزارم که فرصتتون رو در اختیار برنامه داوران قرار دادید و با شما خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم، شب شما بخیر، خدا نگهدار.
خودم شب شما بخیر و خداحافظ. به نام خدا، عرض درود و وقت بخیر خدمت همه همکاران گرامی و شنوندگان محترم برنامه داورانه رادیو ورزش. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. علیرضا موسویان هستم و مثل همیشه با بخش مشاهیر دنیای داوری در محضرتون هستیم. سوژه این هفته آقای ولفگانگ اشتارک، داور بازنشسته فوتبال اهل کشور آلمان هست و سعی میکنم مطالب خوبی رو در مورد ایشون خدمتتون عرض کنم. آقای ولفگانگ اشتارک متولد روز 20 نوامبر سال 1969 میلادی در شهر لاندسهوت در ایالت بایرن در کشور آلمان هستند و همکنون 55 سال هم سن دارند و ایشون متأهل و دارای یک فرزند هستند. در مورد شهر زادگاه آقای اشتارک عرض کنم، شهر لاندسهورت رستوران‌های بسیار مدرن و هتل و اقامتگاه‌های بسیار پیشرفته‌ای داره و مساحت این شهر هم 65079 کیلومتر مربع هستش و تاریخ تأسیس این شهر برمیگرده به سال 1204 هجری شمسی به تاریخ ما و طبق آخرین سرشماری جمعیتی که از این شهر به عمل اومده در سال 2016 جمعیت این شهر 62,015 نفر هست. الان در حال حاضر شغل آقای اشتارک کارمند یک بانک هستن در کشور آلمان، اما آقای ولفگانگ اشتارک داوری رو از سال 1994 میلادی در رقابت‌های دی اف بی پوکال یا همون جام حذفی باشگاه‌های آلمان شروع کردند و سپس با نمرات خوبی که گرفتن از قضاوت‌هاشون در رقابت‌های حذفی از سال 1995 به قضاوت در سطح بالاتر یعنی بوندسلیگا 2 پرداختند و با نمایش‌های درخشانشون در بوندسلیگا 2 آلمان در سال 1997 میلادی به عنوان داور اصلی در رقابت‌های سطح اول فوتبال آلمان یعنی بوندسلیگا 1 انتخاب شدند. از همون سال 1994 تا سال 2017 که آخرین سال قضاوت ایشون بود در هر سه تورنمنت داخلی آلمان یعنی دی اف بی پوکال، بوندسلیگا 1 و بوندسلیگا 2 در طول 23 سال متداوم در واقعا بالاترین سطح ممکن به قضاوت پرداختند. از همون فصل 1998-99 تا فصل 2013-2014 به مدت 15 سال در لیست الیت فیفا هم به عنوان یک داور خوب قرار گرفتند. علاوه بر مسابقات داخلی کشور آلمان، آقای اشتارک مسابقات متعددی رو در لیگ قهرمانان باشگاه اروپا و لیگ اروپا قضاوت نمودند و ایشون همچنین به عنوان داور مسابقات بین‌المللی فوتبال مختلف از جمله المپیک 2008 چین، جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی و یورو 2012 که در کشورهای مشترک لهستان و اوکراین برگزار شد منصوب شدند و دو دیدار لهستان، روسیه و کرواسی اسپانیا رو هم قضاوت کردند. در جام جهانی 2010 آقای ولفگانگ اشتارک 3 دیدار رو قضاوت کرد از جمله دیدار نیجریه آرژانتین که آلبی سلسته موفق شد نیجریه رو 1-0 شکست بده. دیدار بعدی جدال انگلیس اسلوونی بود که سه شیرها تونستن با یک گل حریف رو شکست بدن و دیدار آخر هم جدال کره جنوبی اوروگوئه بود که آبی آسمانی‌ها با نتیجه 2-1 کره جنوبی رو شکست دادند و مغلوب خودشون کردند. البته ایشون در جام جهانی 2014 هم دعوت شد و قضاوت های هم کردن. نکته بعد این که آقای اشتارک قضاوت شهرآورد 59 شهر تهران بین دو تیم استقلال و پرسپولیس رو بر عهده داشت که اون دیدار رو استقلال در ورشگاه آزادی 1-0 از پرسپولیس برد. ضمناً اون جدال مهم در روز 14 آبان 1384 برگزار می شد که تگ گل استقلال رو رضا عنایتی به ثمر رسوند. آقای ولفگانگ اشتارک به خاطر حضور مقتدرانش در زمین فوتبال و درک کاملش از قوانین بازی فوتبال واقعا معروف بودن و به دلیل رویکرد منصفانه و ثابتش در قضاوت مورد احترام قرار داشتن همیشه بین بازیکنان و مربیان. در کل آقای اشتارک در تورنمنت‌های مختلف و زیادی قضاوت کردن از جمله حالا جام جهانی، جام ملت‌های اروپا، بوندسلیگا 1 و 2، دی اف بی پوکال، جام حذفی لیگ قهرمانان اروپا، لیگ اروپا که همون جام یوفای سابق بود، جام جهانی زیر 17 ساله‌ها که 3 دوره قضاوت کردن، مقدماتی جام جهانی و مقدماتی یورو،
نکته پایان این که در آخر آقای اشتارک، ولفانک اشتارک آلمانی، در سال 2017 از داوری به دلیل محدودیت سنی داوران آلمان که 47 سال هست بازنشسته شدند و آخرین دیداری هم که در بوندسلیگا قضاوت کردند دیدار بین بروسیا مونشنگلادباخ و دارمشتات بود. در پایان امیدوارم از شنیدن این بخش لذت برده باشید و براتون جالب و مثمر ثمر بوده باشه. ممنون از همراهیتون، خواهش میکنم همچنان شنونده ادامه برنامه باشید. وقتتون بخیر. یا علی، خدا نگهدار.
و اما بدون شک بهترین بخش برنامه داورانه شنیدن صدای گرم شما شنوندگان عزیز هست. 220-213-87-88 بشنویم صدای گرم شما.
وقت بخیر. من می‌خواستم در مورد این صحنه پنالتی صحبت بکنم. این که واقعا مشکل کلی کشور ما اینه که اصلا داورا بسیار بسیار ضعیف شدن نسبت به گذشته. حالا با وجود وار اصلا ما نباید از این مشکلات داشته باشیم. این 100% اخراج داشت. و این نکته هم که اصلا برای پرسپولیس که پنالتی شد، واقعا من نمی‌دونم، تعجب کردم پنالتی رو چرا دادن به آقای علیپور. وقتی آقای گیولیسیانی رو ما داریم، من نمی‌دونم، کسی نبوده به آقای کارتال بگه اصلا پنالتی زن اول تیم میشونه. ممنونم، وقت بخیر.
با سلام، خسته نباشید. ممنونم از برنامه خوبتون. در رابطه با داوری تمام رشته‌های ورزشی فرق نمی‌کنه، یک کلمه است. اگر اون کلمه لحاظ بشه هیچ مشکلی نیست، امکان داره کم باشه. به نام شامت، اگر داورای کلمه شامت تو خودشون ببینن به اجرا کنن، هیچ داوری به اصولت سلسلا پیش نمیاد. با تشکر، دوستی از آبادان.
خب خیلی ممنونم از صدای گرم شما شنوندگان عزیز. آقای حیاتی از تهران گفتن که سلام آقای اسدی عزیز، یه سوال تو بسخط رد شد و تبدیل به گل شد، چرا کارشناس شما آیا قبول نمی کنه یا اصلا این رد شده بوده یا خیر؟ آقا رضا از تهران، رضا حیاتی عزیز، حتما برنامه همگام با لیگ رو اگر پیگیری بفرمایید در شبکه رادیو ورزش، حالا به صورت جز به جز در خصوص بازی‌های هفته 18 هم صحبت خواهند کرد. ما به صورت کلی حالا آیه یزدانی روی خط آمدن صحبت کردن، اما انشاءالله در برنامه همگام با لیگ به صورت جزئی تر به سوالات شما هم در خصوص داوری های هفته 18 لیگ برتر پاسخ داده خواهد شد. استاد در خدمت شما هستم، فکر کنم نکته‌ای داشتید.
بله، من دو تا به اصطلاح شنونده عزیزم، یکی در خصوص شهامت و شجاعت داور گفتم. ما حتی در شروع برنامه‌مون این رو به عنوان یه اعلامیه همیشه میگیم، از زبان آقای مجید جلالی هم هست که داورامون شجاعت و شهامت رو داشته باشن در اعمال قانون، قطعا داور بسیار موفق تری خواهند بود. حرف خوبه. در مورد توپی هم که گفتن از خط رد شد، آقای یزدانی نظرش رو گفت که حتما داورای به اصطلاح اتاق وی آر دیدن. خود ایشون هم نظرش این بود که توپ کاملا از خط
توپ رد نشده.
البته خب با توجه به شرایطی که ما داریم و زاویه که دوربینا دارن، شاید نشه نظر قطعی داد. حالا اینجا هم بیشتر سلیقه ای است. در مورد این دوتا مورد گفتم یه توضیح کوتاهی داده باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم. اما بریم سراغ بخش بعدی برنامه این هفته داورانه و اون هم شنیدن گفتگو با پیشکسوتان داوری است.
سازمان شجاعپور هستم، داور بین‌المللی و رئیس کمیته داوران فدراسیون قایقرانی. 30 ساله که در امر قضاوت قایقرانی هستم.
آقای شجاعپور سالها به عنوان داور و نماینده کشورمان در رقابت‌های جهانی حضور داشتند.
دلیلی که من در واقع سوق داد به سمت داوری این بود که توی برهه زمانی که ما مربیگری می‌کردیم، خب نکاتی رو میدیدیم که ورزشکار ما شاید یه جای آسیب ببینن، یه جای به حقشون شاید ارفاق یا اشحافی بشه، کم کم سوق بده کنم به سمت داوری و به جرگه داوران کشور پیوستم.
سال 96 بود که او در مسابقات قهرمانی جوانان در بخارست رومانی پرچم ایران را در عرصه بین المللی برافراشت و توانست با قضاوت‌های دقیق خود اعتماد جامعه جهانی قایقرانی را جلب کند.
خاطرات خیلی خوبی داریم از داوری در سطح ایران و بین المللی. زمانهای سختش خوب میتونم به شما بگم که این دیگه خب زمانی که باد هست، بارون هست، شرایط جوی واقعا شرایط، چون ما مسابقاتمون بیشتر در فضای باز انجام میشه، خب داوره ما به سختی باید خود اونجا دید کافی داشته باشن تو مسیر مسابقه، در حین مسابقه و همچنین زمانی که ما مسابقات سرعت رو داریم، یه 9 دقایق هم میان روی خط و ما باید انتهای خط اینا رو همه رو پایمای دقیقشون رو ما استخراج کنیم و برای در واقع برترسای تیما و مربیاشون اعلان کنیم، اون لحظه ای که این تیما خودشون رو محق میدونن میان و اعتراض میکنن ما اول شدیم ما دوم شدیم و خیلی این داستان را خیلی جالبی که ما اکثرا فیلمو که بهشون نشون میدیم میدونن که نه اینجوری نبود.
اما این تنها آغاز ماجرا بود. در فروردین سال 1402 ساسان شجاعی‌پور به همراه مرتضی مهرابی در مسابقات قهرمانی جهان آبهای آرام در ازبکستان درخشش دیگری را رقم زد. قضاوت‌های او در این رقابت‌ها نشان از تجربه بالا و دانش تخصصیش در قوانین و اصول قایقرانی دارد.
خاطر خیلی خوب زیاده برای بحث داوری. یه روز یه داوری داشتم بندر لنگه، ولی به سر خوبی آمد نجوه داوری خوب اومد بود. مسابقات تعداد زیاد بود، سخت مسابقات زیاد بود، خوش سر هم بود، ما هم با توجه به اون شرایط مسابقه هر چند دقیقه مسابقه داشتیم. این دوستم آمد گفتش که اون موقع مهرابی از دوستان ما بودن و رئیس در واقع سردابر مسابقه، گفت آی مهرابی مگه ما رو شما از کشتی گرفتیم برده گرفتیم اینجوری از همون کار میکنی؟ و خیلی جالب بود. خودشم چند دقیقه بعد گفت به شوخی گفتش که واقعا این حالت رو داره، ولی واقعا داوران ما زحمت میکشن، خیلی خوب کارشون رو انجام میدن. تنها چالشی که ما الان در حال حاضر در بحث داوری داریم اینه که تعداد مسابقات خوب کمه، تعداد داورمون زیاده و ما نمیتونیم از همه عزیزان در کوران مسابقات استفاده کنیم. امیدواریم که بحث لیگ هامون بیشتر و بیشتر بشه، بحث مسابقاتمون بیشتر بشه، تو بایدون از همه عزیزان استفاده کنیم.
در تیر ماه سال 1402 با حکم رئیس فدراسیون قایقرانی به ریاست کمیته داوران منصوب شد. این مسئولیت نقطه عطفی در فعالیت حرفه‌ای او بود، جایی که تعهد و نگاه دقیقش به ارتقاء سطح داوری در کشور را ثابت کرد. تلاش‌های مستمر، دانش تخصصی و عشق به قایقرانی ساسان شجاعی‌پور را به یکی از چهره‌های ماندگار در این حوزه تبدیل کرده. قضاوت‌های او نه تنها عدالت را در میدان مسابقات اجرا می‌کند، بلکه پلی است به سوی پیشرفت این رشته در ایران.
ممنونم از عرفان شهبازی عزیز بابت اجرای بخش گفتگو با پیشکسوتان داوریم. آقای اسدی، کم کم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، جنبندی مباحث و نکاتی که اگر شما لازم میدونید در خدمتتون هستیم.
بله خب، ما یه اشاره‌ای بکنیم به نظر شنونده‌ای که گفته بود که اینقدر گل و بلبل هم نیست فضا. من با بخشی از این نظر کاملا موافق هستم، مشکلاتی وجود داره تو این زمینه. حتی میخوام این رو بگم، ما تو لیگ دست اول شهرهایی رو داریم که علاقمندان به فوتبال توی اون واقعا عشق و امیدشون به اون تیمه. یعنی اگه خدای نکرده یه داور یه اشتباه کوچیکی بکنه، یه موقع فوتبال یه شهر نابود میشه. از این نظر به نظر میرسه که باید جدیت بیشتری به خرج بدن، حتی مسابقات رو پخش کنن. آرش جان، به نظر من الان تو این روزا روز و روزگار پخش کردن مسابقات از طریق به اصطلاح تلویزیون یا جای دیگه نباید خیلی سخت باشه. بعد یه نکته ای هم که میخواستم بگم آرش، یه اشاره بکنم به تیم‌های حاضر در لیگ دست اول. بله، به برخی بله، از تیم‌ها صنعت نفت آبادان، سایپا، پیکان، فجر سپاسی، پارس جنوبی جم، مس کرمان، نفت مسجد سلیمان، برخی از این تیم‌ها به نظر من در شرایط حاضر اگر تو لیگ برتر هم بودن احتمال بسیار زیاد میتونستن در میانه های جدول باشن. یعنی این نشون میده که در اونجا با وجود اینکه حالا شاید برخی از تیم‌ها در قواره مثلا فوتبال سطح بالای ما نیستن، اما بسیاری از تیم‌هامون هم تیم‌های بسیار قوی هستن. اینا همه نشون میده که کیفیت بالاست، باید بهش توجه کنیم. و نکته آخر که دوست دارم نظر تو هم بدونم تو این زمینه، این که یادمون نره ما با رسیدن به یک سوم پایانی لیگ برتر و لیگ دست اول واقعا روزهای سختی رو از نظر داوری پیش رو داریم. انشالله که کمیته داورانمون به هوش باشن.
دقیقاً آقا الان اشاره فرمودید، فجر شهید سپاسی با 38 امتیاز در صدر، سایپا 35 امتیازی، صنعت نفت آبادان 35 امتیازی، پیکان 33 امتیازی، آریو اسلام شهر 33 امتیازی. تیمای اول تا پنجم که به شدت نزدیک به هم و سایه به سایه هم دارن حرکت میکنن، داوری خیلی قوی تر از این رو میطلبه. زمینی که در پایین جدول هم شهرداری استارا، نفت مسجد سلیمان، نیروی زمینی داماش گیلان، مثل سونگون، همه این تومو باز امتیازاتشون نزدیک به همه، اینی که امیدواریم حق هیچ تیمی ضایع نشه. این نکته که فدراسیون خیلی باید در انتخاب داوران، حالا نیاز نیست حتما آقا برای داوری لیگ آزادگان بریم سراغ داوران جوان، اینجا تجربه پیدا بکنن که ما معرفی بکنیم به لیگ برتر. خود لیگ آزادگان به نظر من الان شرطش خیلی حساسه.
بله، ما تو همین هفته 19 هم دیروز اگه نتایج رو اونجا داشته باشی شما ببینید، اتفاقا تیم‌های صدر جدولمون با مشکل نتیجه گیری مواجه بودن.
بله،
نتایج رو که نگاه کنیم متوجه میشیم که هفته های بسیار سخت و پر التهابی در پیشه.
فجر سپاسی شکست خورد، پیکان شکست خورد،
سایپا
مساوی کرد، صدر جدولی همه امتیاز از دست داد.
بله، برصورت نشون میده که لیگ دست اولمون هم به روزهای حساس رسیده، مسابقات بسیار سخت تو پاره از مواقع بسیار با کیفیت تر از بسیار از بازی‌های لیگ برتر هست. همه اینا دست به دست هم میده که این انتظار وجود داشته باشه که کمیته داوران، دپارتمان داوریمون به این توجه ویژه داشته باشه.
انشالله امیدواریم که مسئولان محترم در واقع شنونده یه نکاتی که هم کارشناسان امر حضرت عالی میفرمایید و همینطور شنوندگان عزیز که چقدر قشنگ نظرات خودشون رو ارائه میکنن باشند و انشالله به بهترین شکل ممکن هم لیگ برتر فوتبال کشور هم لیگ آزادگان در واقع رقابت‌ها به پایان برسه و هر تیمی حقش هست از لیگ یک به لیگ برتر صعود بکنه، هر تیمی حقش هست در لیگ برتر قهرمان بشه، هر تیمی زحمت کشته بمانه، اونی که کمتر کار کرده به لیگ آزادگان صعود بکنه. خلاصه همه و همه در کنار هم، همه اجزای فدراسیون، همه کمیته ها، همه ارکان به بهترین شکل ممکن وظایف خودشون رو انجام بدن تا ما هم یک لیگ فوق العاده جذاب و پویا داشته
باشیم. بله، خب من فقط امیدوار هستم که هفته های آتی که اگر انشالله خدا خواست برنامه داشتیم
انشالله.
از خوبی، از قضاوت های خوب بگیم، مثل اتفاقی که به نظر من میاد همین امروز تو این بازی رخ داده.
بله،
نظر
بله.
شخصی منه، بازی بسیار سخت و پر چالش بود. امیدوار هستیم که هر چی به پیش میریم شرایط انشالله برای داوریمون بهتر بشه. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون بودیم. از شما و شنوندگان عزیزمون هم خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد ارجمندم بهمن‌خان اسدی عزیز، کارشناس محترم برنامه داورانه که مثل هفته در استودیو حضور داشتید. امیدوارم مباحث مطرح شده متوجه شما شنوندگان عزیز هم قرار گرفته باشه. سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز، به صورت پیامکی به صورت تلفنی همراه بودید با برنامه خودتون داورانه و امیدوارم که برنامه این هفته هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تشکر ویژان بکنم از همکاران بسیار ارجمندم، سرکار خانم آقازاده، سردبیر و تهیه کننده محترم برنامه داورانه، علی فخاریان عزیز، صدا بردار درجه یکمون و احمد فرزی در ارتباطات، تا در کنار هم بتونیم برنامه این هفته رو تقدیم شما بکنیم. در پایان برنامه یک بار دیگه هم فرا رسیدن ایام مبارک دهه فجر شکوهمند انقلاب اسلامی رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم، هم حلول ماه معظم شعبان رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز و پیشاپیش هم اعیاد شعبانیه رو تبریک عرض می‌کنم. همیشه ایام شاد باشید و سلامت. یا علی و خدا نگهدار.
وسایل خونه فنراشون زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش
کاری نداره که، ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفت کیش.
چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، زامنه کجا بیارم؟
اینا جواب بده. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دیدی آدماییو که انتظار ندارن بی احترامی رو نمیتونی احترام نکنی؟ دیدی پیش اونایی که انتظار ندارن نه بشنبن اصلا دهنت وا نمیشه به نه؟ با توپ و تشر و آسی و عصبی میری سمتشون که ولی به محض دیدنشون دست و پاتو جمع میکنی و میبینی را نداره اصلا بی احترامی. با هزار و یک دلیل میری که بگی نه، ولی میبینی را نداره که نه، ناخودآگاه میگی که باشه. میدونم کم و بیش همه اوضاع از چه قراره، میدونم اکثرا گوش به زنگ چی هستیم و چشم به راه کی، میدونیم منتظر چی هستیم. هزار دلیل و منطق و اما و اگرم داریم براش، اما میدونی دلم میخواد یه وقت آیی، دلم میخواد بزنم زیر هرچی دلیل و منطق و اما و اگر و منتظر خوبی ها باشم، جوری منتظر خوبترین ها باشم که دنیا با همه دنیا بودنش ببینه را نداره که بگه نه، جوری خیره چشم بدوزم منتظر خوبترین که دنیا ببینه فقط یه راه داره که بهم بگه باشه. تمام.
اصلا نمیدونم چه جذابیتی داره، این چه مغناطیسیه، این چیه تو این نام مقدسش.
خیلی مهربون.
به حق امام زمان اعتقادم اینه اگه توسل به امام زمان پیدا کنی، هر آدم منحرف و بدی باشی، یا به برکت این توسل خدا دستتو میده.
یه روزی اگر همه تو رو رد کردن، برو در خونه مولاد صاحب الزمان، بگو یا ابا صالح المهدی یدرک.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک ولیان و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه اردن که تمام و تو متعهود